أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إن شاء الله امروز تتمه بحث پول و موضوع شناسی و مسائل شناسی در این حوزه رو عرض بکنیم و باز برگردیم به مسیر اصلی بحث که در باب تعلق زکات به نقدین بود. شما دستتون شکست چی شد؟ شما خیلی انسان مؤمنی هستید، سری خدا اخذ میکنه، مار خدا رها کرده به حال خودمون، هر چی هم گناه میکنیم مثلا هیچ اتفاق نمیشه. شما خیلی قدر خودتو بدون. خیر انشالله که ما معتاده اوتاده ها. از اوتاد میگه ایشون از اوتاده. بله حالا اگه اوتاد میبینیم که تش بده هم از اخیار بده، از اخیار بده، چون اوتاد تش هم بد برداشت. خیلی خوب، پس ولش کن در علا خیرن، بالاخره انسان خوبیست. بر محضر مبارکتون که آخرین مسئله تو این قصه پول بحث مثلی بودن یا قیمی بودن هستش، که پول اصلا همتون که مثلی هست یا قیمی هستش. نخست توضیحی باید عرض بکنیم ولو به اجمال در باب مثلی و قیمی، بعد وقت بریم تطبیق بکنیم بر پول. ببینید در بحث مثلی و قیمی، خب این بحث مهمی است، در فقه به نحو جدی مطرح هستش و در ابواب مختلفی از این گفتگو میشه. تشخیص بدهیم یک کالایی این از مثلیات یا از قیمیات، و به شکل خاص در باب تعدی و غصب این بحث مطرح میشه. اونجایی که شخصی مال غیر رو غصب بکنه و حالا در مقام جبران بر بیاد، یا شخصی تعدی و تفریط بکنه نسبت به اموال غیر و حالا لازم باشد که جبران بکنه. اگرچه شاید شما بفرمایید که تعدی که میگید این شامل غصب هم میشه، سلام نه، لکن چون غصب کتاب جداگانه ایست و تعدی و تفریط تو ابواب دیگه هم میتونه باشه. ید امانیه است، مثلا مستاجره خانه ای رو اجاره کرده، ید امانیه، اینجا ضمانت معنا نداره. آن الامینو لا یضمن، امین که ضامن نمیشه، الا انه که اگر تعدی و تفریط کرد چطور؟ اگر تعدی و تفریط کرد چطور؟ اونجا ضامنه. ها میخوام عرض کنم، لذا از همدیگه جداشون کردیم از این باب. بگذاریم بر تقدیر. اینجاها این بحث خیلی جدی مطرح میشه و آیون هم مورد گفتگو قرار دادن این مسئله. روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله هستش که من اتلفه فعليه مثله او قیمته، کسی که اتلاف بکند این مثلا اموال رو از بین ببرد، من اتلفه فعليه مثله او قیمته، بر اوست که مثلش را یا قیمتش رو بپردازه. خب در مسئله تعدی غصب و امثال اونها، شخص متعدی و غاصب، حالا تعدی که میگیم شامل تفریط هم میشه دیگه، فرق نمیکنه، تعدی و تفریط، افراط و تفریط، شخص متعدی و غاصب ضامنه که جبران کنه، ضامن است که جبران کنه. منتهی این سه مرتبه دارد. الاولا العین، لو کانت العین موجوده، لو کانت العین موجوده، اگر عین موجود باشد، لو کانت موجودتن، باید عینو پس بده، استرداد میشه، استرداد میشه، استرجاع میشه عین خودش. فرض کنیم که یک وسیله رو از کسی دزدیده، ها عینشو اصلا خاطرتون که بعد برگردونه، از این حالا قصه هایی که میگن دیگه، حالا راست درست خدا میدونند که میگن که علامه حلی کتاب قواعد رو نوشته بود و عرفتم که روی تاقچه حالا بیرونی بوده، کجا بوده منزلشون گذاشته بود، بعد ناپدید شد، هر چی گشت پیدا، هر چی دید پیدا نمیشه، کتاب پیدا نمیشه، ای خدای من کتاب زحمت که کتاب قواعد دار مهم نمیشه، کتاب ناپدید شد، گم شده بود. تفعلی به قرآن کریم زد، آیه آمد که و اذ یرفع ابراهیم القواعد، شیخ ابراهیم صداش کرد، آشق ابراهیم پاشی بیا اینجا، گفت چیه؟ گفت این کتابی که اینجا بود، کتاب قواعد شما برداشت؟ گفت بله من برداشتم مطالعه کنم. خیلی خوب است، نمیدونیم که راسته یا نه، بلکه از این قصه ها میگن یرفا ابراهیم القواعد دیگه، یرفا بلندش کرده از قواعدی که خیلی فارسی به نظر میاد این برداشت، ولی به هر حال این گفته میشه دیگه. حالا بله عرض خدمتتون این که به هر حال این طور هستش. خب عینش موجود بوده، حالا ولی اینکه قصه هم افسانه باشد، عینش موجود بوده، کتاب قواعد عین خب عینشو بازگردونده. اگر عین نبود، المرتبه الثانیه المثل، ها میریم سراغ مثل، کجا لم تکن العین موجوده و کانت مثلیه، آه؟ هم عین موجود نیست، همین که این عین از مثلیات بوده، آه؟ لو کان مثلی، یا اگر مثلی باشد، ما بینیم سراغ مثل. پس گام بعدی مثله. حالا اگر مثلی هم نیست، یعنی نمیشه مثلش رو تهیه کرد، مثلی نیست، اینجا المرتبه الثالثه القیمه که میگیم دیگه از قیمیاته. پس این سه مرتبه معمولا باید رعایت بشه، عین، مثل و بفرمایید که قیمت. در اون بیان نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله هم همین سه مرتبه بود، داشت من اتلفه، کسی که عین را اتلاف کرده باشه، پس عینش دیگه نیست دیگه، سر سطرش این بود دیگه، ها من اتلفه، کسی که اینو اتلاف کرد، اگر عینش موجود باشد که خودش رو باید برگردونه، نه اتلاف کرده، من اتلفه، عین موجود نیست، بعد اون وقت فعلیه مثله او قیمته، یا مثلش یا قیمتش. میخوام بگم این ستا تو بیان پیامبر خدا هم بود، در اونجا هم همین رو ما داشتیم. خب حالا عمده مطلب دو تا چیزه، یک شبه مفهومیه است در باب مثلی و قیمی که ما ببینیم که مثلی چی هست، قیمی چی هست، دو شبه مصداقیه که تطبیق این مفهوم بر مصادیق. شبه مصداقیه رو به تعبیر جناب سید یزدی صاحب العروه، ایشون در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارن، در شرحی که بر مکاسب شیخ اعظم انصاری دارن، ایشون میگن آقا این کاله با عرف میشه، تشخیص مثلی و قیمی بودن این به عهده عرفه، احاله به عرف کردن، عرضون خواهدتون که بعدم ایشون میفرمان که و چه بسا که یک کالایی در یک عرف و در یک زمانی مثلی باشد و در عرف یا زمان دیگر قیمی باشد، این کاله با عرف میشه، احاله به عرف میشه. پس فعلا به شبهه مصداقیه کاری نداریم، او بذار کنار. حقم همینه، یعنی اگر شبهه مفهومیش حل بشه تطبیقش اونقدر پیچیده نیست، اونقدر دیگه سخت نیست، تطبیقش قابل تطبیق هست. عمده تعریفه که ما ببینیم تعریف چی. جناب محقق حلی صاحب شرایع در کتاب شریف شرایع الاسلام، ایشون اصلا خاطرتون که در کتاب الغصب شرایع میدونید چهار قسمت دارد دیگه، چهار جزء دارد، تو جزء سومش که از غصب ایشون بحث کرده، یه تعریفی ارائه کرده است از مثلی، تعریفی از مثلی ارائه کرده ایشون تو همون کتاب الغصب، النظر الثانی فی الحکم. بعد اونجا حالا 7-8 خط که بیایید پایین، این حالا این کتابای ما عرضم خاطرتون که معروف است به چاپ بقال، عرض خاطرتون که بله این چون کسی که زحمت کشید این کتابو تصدیق کرد، اینا انتهای اسمش بقال هستش، معروف به چاپ بقال هست، عرض خاطرتون که به هر تقدیر این در این کتاب‌های ما میشه، بله میشه اون مجلد دوم که همون جزء سومش هست، چون مجلد 1 و 2 جزء بخوام کنم، جزء 1 و 2 در مجلد اول، جزء 3 و 4 در مجلد دوم هستش. حالا مجلد دومش که همون جزء 3 و 4 باشه، جزء 3 صفحه 239 اینجا دارد که بله که اگر مقصود تلف شد زمنه الغاصب به مثله امکان مثلی، یا میگه زامن اگر این تلف شد اون غاصب زامنه، بفرمایید که مثلش هست، انکان مثلی یا و هو. حالا مثلی چیه تعریف میکنن؟ ما یتساوا قیمت و اجزائه، چیزی که قیمت، یتساوی قیمت و اجزائه، چیزی که قیمت اجزائش با هم دیگه برابر باشد، اجزاء متساوی قیمت داشته باشد. این تعریفی است که ایشون از بفرمایید که مثلی ارائه میکنند. بعد هم میگه من فان تعذر المثل ضمن قیمته یوم الاقباض، حالا ایناش که چیز نیست، و بعد هم میگه و ان لم یکن مثلی یا ضمن قیمته یوم قصبه الی آخره، اگرم مثلی نبود ضامن قیمته. خب حالا ما چجوری بفهمیم قیمی چیه؟ دیگه واضح هست دیگه، اگر اونجا شد متساوی اجزا قیمتن ها، یا متساوی قیمه اجزایش متساوی قیمه باشن، اینجا هم پس میشود که اجزایش متساوی قیمه نباشن، یا همچین چیزی اونم میشود قیمی. خیلی خوب، این بیان بفرمایید که جناب محقق حلی صاحب شرایع بود. همین بیان ایشون که اگر اجزاء اون بفرمایید که به لحاظ قیمت مساوی باشن، متساوی باشن، این میشه مثلی، و اگر متساوی نباشن قیمی باشن، قیمی حساب می شود. این تعریف دیگه تقریبا به نرخ شاه عباسی تبدیل شده دیگه، تو لسان فقها افتاده، همه همین رو میگن، همه همین رو میگن وقتی میخوان تعریف بکنن مثلی رو، به همین بیان تعریف میکنن. خیلی خوب، لکن به هر حال اشکالاتی هم مطرح شده است، و اون این اشکالات طلبگی دیگه، اشکالات که آقایون معمولا دارن دیگه، میگن آقا این متساوی اجزا که شما میگید این مراد چیه؟ آیا من جمیع الجهات منظورتون هست؟ من جمیع الوجوه هستش؟ میگید من جمیع الوجوه و من جمیع الجهات متساوی باشن؟ اگر اینطور باشد که چه بسا ما هیچ چیزی رو پیدا نکنیم که این عنوان مثلی بر اون صدق بکنه، همه چیز باید از قیمیات به حساب بیاد، چون به هر حال هر چیزی رو با چیز دیگه در نظر بگیرید فی الجمله یک اختلافی در اونها دیده می شود. شما فرض فرمایید که برنج رو میگن از مثلیاته، خب برنج، هر جزء برنج با جزء دیگر برنج ممکنه تفاوتهایی بکنه، ممکنه شما این مشتی که از برنج برمی دارید با اون مشتی که از برنج برمی دارید ممکنه که اجزایشون متساوی نباشن. این از قضا حالا اتفاقا این مشتی که از برنج برگرفته اید دانه های مثلا مناسب تری درش آمده باشه، اون به فرض مشت دیگر نه، دانه های مناسب تر مثلا به خوبی این نباشه، حالا اتفاقا دیگه فرض کنید بعضی از اجزایش مثلا نامتساوی باشن، یه همچین اشکالاتی رو احیانا مطرح کردن. فلذا جناب شهید اول در کتاب دروس ایشون فرموده است که مثلی متساوی اجزاء و المنفعه و متقارب الصفات، اومده این مقداری تعریف رو سعی کرد اصلاح کنه که اشکالات وارد نمید، متقارب الصفات متقارب الصفا. حالا ما عرض میکنیم که اینا دیگه خیلی مطلب خشخاش گذاشتنه. حالا اون متساوی اجزا هم که ایشون فرموده نه یعنی که دیگه حالا مثلا فرض فرمایید که شما چه میدونم ذره تفاوت نباشد، کی همچی حرف میزنه؟ قطعا مرادشون هم این نبوده. این مسائل مسائل عرفی دیگه، یعنی عرف نگاه میکنن میگن بله این مثل اون میمونه، این مثل اون مونه. دیگه نمیان زیر میکروسکوپ ببرن با دقت‌های کذایی مثلا بگن آیا اپسیلون مثلا این بیشتر از اون کمتره فلان، این کار که حساب نمی‌کنن که، بعد نگاه عرفی هستش. فلذا از این حیث ما بگیم که این تعریف جناب محقق بد نیست، گرچه حالا جناب شهید در شهید اول در کتاب دروس در آنجا اونجا اومده است که مقداری خب حالا توسعه داده است و اشکال نداره، اونم حرف خوبی هستش که فرموده است که مثلی اونه که متساوی الاجزاء والمنفعه و متقارب الصفات باشد. خب طبیعتا مقابلش هم میشود قینی. حالا این تعریفی که جناب محقق در شرایع دارد، این که متساوی الاجزاء باشد قیمتن، این یعنی چی متساوی الاجزاء باشد قیمتن؟ خوب توجه کنید، نمیگد متساوی اجزاء باشد، نمیگد اجزاء با هم دیگه دقیقاً عین هم باشن، میگه قیمتاً متساوی باشن. خب این خیلی کار آسون میکنه، این خیلی کار آسون میکنه. اما حالا معناش چیه؟ معناش اینطور هست، همچون هم که فرمودن و گفته شده است و مشهور هستش که یعنی نسبت و قیمت الجزء الى قیمت الکل کنسبت نفس الجزء الى نفس الکل. یعنی چی؟ فرض بفرمایید که شما از یک کالایی، فرض کنید شما نخود در نظر بگیرید، حبوبات، خب از حبوبات شما در نظر بگیرید، عدس در نظر، هر چی، خیلی خوب، شما از این کالا، از این احیانا در روایاتی که ما داریم تعبیر عدس به کار رفته، این منظور همین نخوده، منظور همین نخود هستش. لذا گاهی افراد مثلا در روایات که میگن عدس ما داریم همین اجرا میکنن جواب نمیده، دقت میفرمایید؟ نه این منظور نخوده. بله این حواستون باشه، مثلا فرض کنید که آقا اگر اشک چشم مثلا جاری میشه مثلا عدس بخوره، یا داری اشک هر شب عدس بخوره، نه این منظور نخوده است وقتی که ماها کذا موارد از این قبیل. بگذاریم حالا کار نداریم، بله فهمم کنم اصلا دیگه اینا بفهمید. خب حالا مراد این هستش که توجه بفهمید، این دو لپه یادی که حالا عرض محضر مبارکتون که توجه بفهمید، یک کیلو نخود در نظر بگید. آه این یک کیلو نخود چند میارزه؟ من به پول خودمون نمیگم، چون این پول خودمون اصلا حساب کتاب نداره، لحظه ایه. اینه مثلا همسته الان من بگم لحظه بعد بعد از درس قیمتش تفاوت میکنه، هم مثلا یه چیز دیگه، مثلا بریم سراغ قدیم، پولای قدیم، دینار مثلا میگیم که یک دینار، یه دینار زیاده، دو درهم حالا هرچه، یک دینار فرض کن میارزه، یک کیلو از این نخود فرض بفرمایید که یک دینار میارزه، تمام؟ یک دهم از یک کیلو یعنی 100 گرمش باید چند بیارزه؟ باید یک دهم دینار بیارزه. ها؟ نسبت و قیمت الجزء الى قیمت الکل که نسبت نفس الجزء الى نفس الکل. یعنی اگر این یک دهم به لحاظ وزنی مثلا یک دهم اون کل هست، به لحاظ قیمت هم باید قیمتش یک دهم کل باشد. در حالی که فرض بفرمایید در گوسفند شما در نظر بگیرید، آیا اینطوره؟ شما یه جزئی از گوسفند مثلا ران گوسفند رو شما ببرید، ها؟ بعد بگید خب این وزنش چقدره، کل گوسفند وزنش چقدره، این وزنش چقدره، اینطور نیست، قیمتش مساوی از با هم در نمیاد، قیمت مساوی در نمیاد. اجزاء گوسفند اینا متساوی قیمه نیستن، هر جزئی قیمت خودش رو داره. اگر میخواید بدونید کله پاشه بهت بپرسید، هر بالاخره جزئی قیمت خاص خودش رو داره. اینطور نیست که همه رو که با یه چوب نمیرونن، بله کل گوسفند باشه با یه چوب میرونن، ولی وقتی جز جز شد، وقتی تجزیه شد، چه خبر اینجا؟ عرض منظرتون که بعد وقتی تجزیه شد این دیگه هر جزئی قیمت خاص خودش رو داره. لذا میگن آقا گوسفند یا حیوانات و امثال اینها اینا قیمی هستن. چرا؟ چون متساوی اجزا قیمتن نیستن. اما در باب شیر، در باب آب، در باب روغن، حبوبات، فرض کنم چیزهای از این قبیل، خیلی از انواع میوه هایی که حالا از یک مثلا باغ باشد یا از یک درخت باشد، تفاوت خیلی جدی نداشته باشه، چه از این قبیل، اینا معمولا میگن آقا نامثلیه. یعنی شما 10 کیلو سیب بخری فلان مقدار قیمتشه، 1 کیلو سیب بخری 1/10 اون قیمت رو بپردازی. اینطور نمیگن نه این 1 کیلو مثلا قیمتش بیشتر از 1/10 10 کیلو حساب میشه، نه، این بیشه. به این میگن مثلی، آن متساوی الاجزاء باشد قیمتن، به لحاظ قیمت متساوی باشن. اگر اینطور نبود، اگر اینطور نبود اون دیگه میشه قیمی، ما میریم سراغ قیمت. البته حالا یه جور دیگه هم شاید بشود اینو بیان کرد، و اون این که اصلا خود گوسفند با گوسفند هم شما در نظر بگیرید، مثلا بگید که هیچ دوتا گوسفندی پیدا میشن که اینا شبیه هم دیگه باشن، من جمیع الجهات، من جمیع الوجوه، مثلا حتی یه گوسفند با یه گوسفند دیگه، این هم مثلا شاید بگیم که یافت نشود. لذا در مثلا حیوانات گفته میشه اینا قیمی هستند و نه مثلی. مثلا یه حیوانی با یه حیوان دیگر شما مقایسه بفرمایید، بگید آقا اینا هم چون عیناً عین هم، حالا عین که میگیم که مسامه در تعبیر، منظور که مثل هم دیگه نیستن، مثل هم دیگه نیستن از این حیث. ولیکن خب حالا اگر ما ملاک رو عرف بگیریم، شاید عرف بتواند دو تا گوسفندی رو که به لحاظ وزن مثل هم دیگه میمونن، به لحاظ سن مثل هم دیگه میمونن، به لحاظ تأنیث و تذکیر، به لحاظ مؤنث و مذکر بودن مثل هم دیگه میمونن، مثلا لاغری، چاقی، اینا مثل هم دیگه میمونن، اینا رو بتونن مثل هم در نظر بگیرن، یعنی با مسامحه عرفیه این بتواند حل بشه. لذا متساوی الاجزاء قیمتن رو ما ببریم روی اجزاء خود این حیوان به این بیان باشد، لذا بگیم این از قبیل قیمیات میشه، اون از قبیل مثلیات میشه. خیلی خوب، این اون مقداری که ما میخواستیم که بحث روشن بشود. حالا برویم در مورد پول، ببینیم پول آیا از مثلیات است یا از قیمیات است. از قدیم الایام الی زماننا هذا، نظر فقهای عظام در باب نقدین یا همون دینار و درهم که نه از جنس طلا و نقره بوده است، این بوده است که اینها از مثلیاتند نه از قیمیات. مشهور اینه حال که عموماً آقایون اینطور فتوا دادن که درهم و دینار از مثلیاتند و نه از قیمیات، اینا مثلی هستن. یعنی 10 دینار چقدر میارزه؟ 1 دینار 1/10 اون میارزه. 10 درهم چقدر میارزه؟ 1 درهم 1/10 اون میارزه. این دقیقا هم عنوان متساوی الاجزاء قیمتن برش صدق میکنن. خب همین نگاه، نگاه مثلی بودن و فتوای مثلی بودن، تسری پیدا کرده است به نقد فی البلد بفرمایید که معاصر، یعنی همین اوراق مالیه، همین اسکناس هایی که امروز مطرح هست. لذا مشهور معاصرین در باب اسکناس هم قائل به مثلی بودن هستن و نه قیمی بودن. چرا؟ میگن آقا این شما یه دونه 10,000 تومانی داشته باشی یا ده هزار تومانی داشته باشی، ها 10 تا 10,000 تومانی چقدر میارزه؟ حالا اگر یه دونه 10,000 تومانی داشته باشی 1/10 اون میارزه. اگر یه دونه 10,000 تومانی داری چقدر میارزه؟ 1/10 اون که میشه 1,000 تومان. دقیقا قیمت به همون شکل، دقیقا فرشه از کنم. پس این میشه متساوی الاجزاء قیمتن، متساوی الاجزاء.
تقسیم به درهم میکنه حساب میکنیم یا خودشو؟
نه خودشو، خودشو
تو اوراق صدق نمیکنه.
نه شما 10,000 تومان مگر 10 برابر 1,000 تومان نیست؟
نه منظورم اینه که خود دینار رو،
آها میخواید بگید که یعنی پاره پاره کنیم 10,000 تومانی رو؟ آه نه نه نه، آخه اجزایش رو، اجزاء 10,000 تومان رو تکه پاره های 10,000 تومانی در نظر نمیگیرن که شما کاغذ 10,000 تومانی رو 10 تیکه بکنید، اجزایش رو اون 1,000 تومانی ها در نظر میگیرن، به این شکل در نظر میگیرن.
تو دینار این خودش هم ارزش داره.
حالا عرض میکنیم، حالا بذار بریم چطور کجا پیش میریم، عرض میکنیم که خب پس تا اینجا اینو مثلی در نظر میگیره، مثلی در نظر میگیره. حالا آیا اینطور هست یا نیست؟ خوب عنایت بفرمایید. یک اشکال همین از کلان به ذهن برادرمونم خطور کرد، گرچه این قابل پاسخ دادن هست اما اشکال است دیگه مطرح میشه. و اون اینکه مثلا فرض بفرمایید که اگر ما یه 10,000 تومانی رو تک تک کنیم به 10 قسمت پاره کنیم، ها این دیگه بی ارزش میشه. خب باید 1/10 اون هزاری ها یا اسکناس های دیگه ای در نظر بگیریم. اما در شیر اینطور نیست. شیر شما دقیقا میتونید 100 گرم از 1 کیلو رو جدا بکنید، ها. در حبوبات میتونید 100 گرم از 1 کیلو رو جدا بکنید، این فرق نمیکنه، درست در میاد، قیمتش همونطور در میادش. اما در اسکناس اینطور نیست. بریم سراغ درهم و دینار. آیا در درهم و دینار هم ما میتونیم مثلا 1/10 از نقره رو بکنیم و جدا بکنیم بگیم قیمتش برابر است با 1/10 درهم؟ خب این البته یه مقدار مطالعه تاریخی لازم دارد، و اون اینه که آیا واقعا مثلا مثال بزنم، درهم هایی که اینها اون نشانش از بین می رفت، اون آرمی که روش بود، اون مسکوک به سکه بود دیگه، اون یه ضربی روش می شد، اصلا خواهدتون که، یا دینار هایی که اون آرم روش از بین می رفت، چجوری از بین می رفت؟ در اثری که دست به دست می شد، تو دست ها می چرخید، ها؟ اینا نبود که چند وقت یه بار بانک اعلام، بانکی باشد اعلام کنه بیارید کهنار تحویل، نو تحویل بگید، نه دیگه افراد دستشون می رفت. این هم توی این کیسه ها میریختن یا تو دستشون بود و بالاخره فلز دیگه به هم دیگه برخورد میکرد، یه اصلا کلی خدشه بهش وارد میشه، اون شکله چه بسا تو دست هر منظر توی این که انقدر مسح میشد که اون دیگه ناپدید میشد. خب این یه بحثیست که اینا گاهی از قیمت میافتاد، از قیمت میافتاد، نشون میداد که یعنی حتی اگر از قیمت میافتاد، نه اینکه این کلا بی ارزش میشد، یعنی قیمتش تنزل میکرد، نشون میداد حتی اگر اون آرم روش نباشد، اون آرم روش نباشه، این دیگه اون قیمت قبلی رو ندارد. تا چه رسد به این که شما یه تیکش رو بخوای ببری، اون دیگه اون قیمت قبلی رو نداره. اگر ما اینطور گفتیم، خب پس در واقع حتی درهم و دینار هم به این معنا بفرمایید که اینا قیمی میشن، حتی اینا هم دیگه مثلی نیستن. خب ما دو جور اینو توجیه بکنیم. یک این که بگیم درهم و دیناری که اینجا مطرح میکنند، نه حالا یعنی یه دینار بشه خوردش کرد، یه درهم رو بشه خوردش کرد، کمان که در حبوبات هم ما نمیگیم یه دونه نخود شما بیا خوردش بکن بعد اون جزءش قیمتش برابر باشد با کل یه نخود، که نه دیگه اون یعنی اتم دیگه جزء لایتجزا، عرض مثلا چون که اون دیگه اون اتمش، اون جزء لایتجزاش، اون جزئش که دیگه تجزیه بردار نیست، خیلی خوب، اون جزء نشکنش، جزء اتم این جزء نشکن دیگه، جزء که خورده. حالا قدیمی فکر می‌کردن، که این اتم دیگه چه بعد دادن نمیشه، نه تنها تجزیه میشه بلکه دنیا رو هم تجزیه میکنه، اگه تجزیه بشه منفجر میشه، دنیا رو منفجر میکنه. بگذار بر تقدیر مراد این هستش که خب حالا اون جزء اخیر، جزء اخیرشه که دیگه نمیگیم باز اونم خورد کن، که آن جزء اخیر درهم همون یه درهمیه، مثلا فرض بفرمایید جزء اخیر دینار همون یه دیناریه، دیگه اونو نمیگیم خورد کن. اگر شما 10 دینار رو در نظر بگیرید چقدر میارزه؟ یکی از این 10 تا 1/10 اون میارزه، دقت میکنید؟ کما اینکه نخود همینطوره. اگر حالا چون 10 تا نخود شد وزنی چندان نشه، بگیم که 100 تا نخود مثلا چقدر میارزه؟ مثلا 10 تا نخود 1/10 او چی آقا میارزه؟ یه همچین چیزی. حالا تا جایی که مالیت دارد دیگه، چون یه نخود ممکن اصلا بگیم مالیت نداره، از مالیت ساقط میشه، تا جایی که بشه مالیت داشته باشه. دقیقا بر جرز میکنم. خیلی خوب، اینم به این بیان. پس ما بگیم به این بیان مرادشون هستش که اینها مثلی هستند، و باز به همین بیان ما بگیم که پس اسکناس هم همینطور دیگه. پس نهید کسی بگه آقا اسکناس 10,000 تومان ما 10 تیکه پارش میکنیم، هر پارگیش مثلا باید کلی بیارزه، هر تیکش باید چی آقا کلی بیارزه. مثلا این برسونی یه تیکه پارچه بردن تبرک کردن، بعد هر یه نخش رو جدا میکنن باید نخ تبرکه دیگه، بمانه که کلی میارزه دیگه تبرک. نه اینطور که نیستش، تبرک که نشده است، که این باید که کامل باشه تا قیمت داشته باشه. پس 1/10 میشه همون هزاری ها، یا نه 10 تا 10,000 تومانی شما در نظر بگیرید، 1/10 میشه یه دون از اون 10,000 تومانی ها. پس به این بیان بگیم اینا مثلی هستند. خیلی این بیان است که عرض میکنم معاصرین هم دارن، آقایون هم همه این رو مطرح فرمودن. لکن به ذهن خطور میکند که با توجه به اون تعریفی که ما از پول داشتیم خدمتتون و گفتیم که ماهو و مالیته اعتباریه قسم دوم پول بود و گفتیم تازه اینم علا قسمینش قسم ثانیش باز این بود که مالیس له مالیتون ذاتیه یعتنا بها و معظم مالیته نشأ من الاعتبار و بعدم گفتیم کل اوراق النقدیه المتداوله فی هذه الازمنه. با اون بیان ما میگیم که آقا جان اصلا تمام این قصه‌ای که مطرح است که مثل این دینار وجود دارد، دقت میکنید چه عرض میکنم، شما یه دینار از من گرفتیم، من یه دینار به شما تحویل میدهم، این ناشی از این است که دینار گذشته از مسکوک به سکه بودن یه متاع هم هست، یعنی طلاه. درهم گذشته از مسکوک به سکه بودن یه متاع هم هست، یه فلز ارزشمنده، اون نقره است. دقیق میفرمی چه عرض کنم؟ اما این اسکناس ها به خودی خود هیچ ارزشی ندارند. خوب توجه کنید، نگید آقا برای چاپ این اسکناس کلی هزینه شده، کلی هزینه شده باشه، اما الان دیگه به درد من نمیخوره که، یعنی من الان با این چی کار میخوام بکنم؟ هیچ خاصیتی نداره، کلی شکل و عکس و اینها روش دارد و ناجوره. شما فرض بفرمایید که اونایی که حالا خونه و زمین و نها خرید و فروش بکنن، گاهی زمین خالی قیمتش بیشتر از خونه ایست که توش ساختمون کلنگی باشه، چون اون ساختمون کلنگی زحمت اینم دارد که تدونم خراب بکند و خاک برداری هم بکنم تو در سر اینطوری دارد، اما زمینی که خالی باشه لاقل دیگه زحمت اینطوری نداشته باشه این قیمتش بالاتره، چون یعنی اون ساختمونه کارایی نداره. این کاغذ هم براشون کلی رو شکل کشیدن و نقاشی کردن و بالا پایین کردن و چند نفرم امضا کردن، رئیس بانک مرکزی، وزیر کذا، فرانسی حرفا، اصلا خرابش کردن، اصلا خراب شده، من چیکارش بکنم؟ قابل استفاده، اگه کاغذ سفید بود لاقل من میتونستم جا کنم، یه طرفش هم سفید بود فرض فرمید الان ما از هیچ چی نمیگذاریم، ما پشتش روایت پیامبر خدا رو می‌نویسیم، هر کاغذی که می‌ندازن داخل منزلمون برای تبلیغات ما استفاده می‌کنیم، هر مثلا یه طرفش هم سفید بود ولی پشتش الان هر چی می‌خواد باشد، این الان سالن زیبایی و آرایش از منظرتون که حالا ما پشتش رو استفاده می‌کنیم، اصرافه اینقدر من چی از کنم، این نمیشه، اینقدر هم جای استفاده چی آقا؟ ندارد. خیلی خوب، ما میگیم اصلا این هیچی نیست، به خودی خود هیچی نیست، تمام وجود این، تمام اعتبار این، تمام هستی این، کیان وجودی این مربوط به اون مالیت اعتباری است. هیچی مازاده بر اون ندارد. بله، خود این کاغذ یه وجود تکوینیه. اما اون مالیتی که برای این اعتبار شده است چی؟ یه امر غیر تکوینی است. یعنی در حقیقت آمده این یه امر مازادی رو به دوش این گذاشتیم، برای این تعریف کردیم و به دوش این گذاشتیم که عرض محضرتون که این خودش او رو چی؟ ندارد. به هر تقدیر فلزا ما میگیم که حالا خلاصه بکنیم عرضمون که باز بحث نماند، چون دیگه امروز ما هرس داریم به این که حتما تمام بشه این بحث پول و باز برگردیم اشارت حالا به بحث زکات. عرض محضر مبارکتون که فلزا ما میگیم که اگر ما بخواهیم مثلی برای این 10,000 تومانی در نظر بگیریم، این مثل همون قیمتی است که این دارد. ما میگیم از مثلیات باشد، اما اون مثل چیه؟ اون قیمتی است که این دارد. حالا قیمت چیه؟ اولوالکلام قیمت چیه؟ قیمت رو میتونیم بگیم همون ارزش مبادله ای، بگیم القوة الشرائیه، قدرت خرید، خود قدرت خریدی که ایجاد میکنه این اسکناس. این کاغذ رو من الان به شما بدم چقدر برای شما قدرت خرید ایجاد میکنه؟ ها؟ من دارم این قدرت خرید رو به شما منتقل میکنم، در مقابلش کالایی از شما چی؟ تحویل میگیرم. مثل این پول، مثل این اسکناس، اون قدرت خریده. چطور بعضی ها میگن نه مگه میشه قدرت خرید رو به کسی منتقل کرد؟ بله که میشه منتقل کرد، خیلی هم راحت میشه منتقل کرد، چه عجیبیه، خیلی شق شعر میخواد شما اینو بفهمید، به راحتی میشه منتقل کرد، اعتبار رو به شخص دیگر منتقل میکنم، این چیز خاصی نیستش که دقیق او رو متمکن میکنم از این تصرفات. اون اعتباریه که دیگه کسی خود فکر کنه اینجا امر عادیه که خیلی طبیعیه. اون رو متمکن میکنم از این تصرفات، خب در مقابل این تمکنم از اون جنسی تحویل میگیرم. میگم اگر میخواهی بتوانی این گونه تصرفات رو انجام بدی، در مقابل این کالا رو من تحویل بده. من یه کاغذی به تو میدم که این کاغذ قدرت این طور تصرفات به تو میدهد. اون کاغذ اسمش رو میذارم اسکناس. این خیلی امره فکر نمیکنم عجیبی باشد که ما نتونه تو ذهنمون جا بگیره. کاملا طبیعی و واضحه، رواج دارد این مطلب. فلذا و کم له من نظیر در عرصه های دیگه. فلذا ما میگیم سلمنا که مثلی باشد، اگر مثلی بخواهد باشد مثلش همان قیمتی است که این دارد، مثلش همان قیمتی است که این دارد، ار مقصد مبارکتون که. وگرنه اگر ما بگیم اصلا این کاغذها هیچی نیست به جز قیمت، پس اصلا مثل نداره و همون میشه قیمت، میشه از قیمیات. یا مثلیات است و مثلش همان قیمتش است، یعنی قدرت شرائیه و ارزش بفرمایید که مبادلاتی، یا اینطور بفرمایید مثلش اوست، یا بفرمایید اساسا یه امری نیست که مثل داشته باشه، یعنی هیچی نیست به خودی خود، انگار هیچی تو دستت نگرفتی. ها اون کاغذ دوست تو دستته، اما اون کاغذ به خودی خود انگار هیچی نیست. عرض منظر مبارکتون که پس در حقیقت اصلا این همچنان که عرض کردیم المتمحض فی المالیه، این محض در مالیته، محض در مالیت هستش، لذا این هم از خودش قیمته. من یه قیمتی رو در اختیار شما قرار دادم، شما به همون قیمت رو در اختیار من قرار میدید. بحث ما تمام شد. اون نتیجه‌ای که همین دیگه هستن، اون نتیجه‌ای که ما گرفتیم فرقی نمیده، در نتیجه چه مثلی ببینیم به این شکل، چه قیمی ببینیم به این شکل، از این حس تفاوت ایجاد نمیکنه، در نتیجه یکسان. وقتی نتیجه‌ای که ما سابقا تو بحث‌های گذشته‌مون اگه یادتون باشد هم در اصول به عنوان مثال ما اینو ذکر کردیم، هم در خمس به عنوان متن بحث بارها این رو عرض کردیم، و اون این که اگر این طور شد، شما وقتی که فرض کنید که مهریه قرار میدید برای خانومتون، خب فلان مبلغ پول رایج اسکناس، مثلا یا 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، این بهریه است، یا این است که همون لحظه این قوت و شرائیه رو و این ارز مبادلاتی رو به اون منتقل میکنی، خود اون کوتاهی میکنه، خود اون از نظرتون که مقصر در این که از این قوت شرائیه به وقتش استفاده نمیکنه، نگه میداره، حبس میکنه این کاغذها رو تا 20 سال بعد که دیگه ارزش اون 100 اون مثلا ممکنه باشد، 1,000 اون باشد، تقصیر خودش، شما به وقتش ادا دین کردی تمام شد. یا این است که این کار رو نمیکنی، این رو در اندل مطالبه فرض فرمین کلا هرچی اصلا اندل مطالبه نماشه بران همون وقت عقد تحویل او نمیدی، حالا 20 سال گذشته، حالا که میخوای تحویل او بدهی معنا ندارد که همون اسکناس رو تحویلش بدی، باید این القوت و شرائیه رو تحویلش بدی. این القوت و شرائیه رو الان میشه حساب کرد با بررسی نرخ تورم، نرخ تورم سالانه رو نهادهای رسمی، بانک مرکزی، کجا بالاخره حالا اونجایی که مورد اطمینان هست یا میانگین این حساب میشه، میگیم آقا 20 سال گذشته این نسبت به اون وقت مثل قوت شرائیه که ایجاد میکرده خرید 5 تا گوسفند بوده، الان یه پاشه گوسفند هم باش به شما نمیدن. دقیقا فرشی عرض میکنم، خیلی خوب، این بعد شما او رو متمکن کنی از خرید 5 تا گوسفند. هاکزا وام هایی که از بانک ها ما میگیریم، بانک به ما وام میده، مثلا فرض بفرمایید به ما وام میدهد، حالا این یه محل بحث است که اصلا با اون بیانی که در خلق پول دیروز داشتیم که اصلا بانک به ما چی میده، دقت بکنید که از ما چی میخواد، اصلا چیزی از ما داده یا نداده، این که اول کلام. حالا اون رو بذارید کنار دیگه، ممکنه دیگه قلم اینجا رسید سر بشکست دیگه، بذارید که خیلی دیگه بحث بازش نکنیم که نتونیم جمعش بکنیم. اجمالا حالا فرضون پول به ما تحویل میده، خیلی خوب، بانک ما پول تحویل میده، وقتی من میخوام پول بانک رو بهش بدم، پول بانک اون 10,000,000 تومان در قالب اسکناس نیست که به من داده بوده، اون القوت و شرائیهی بوده که من داده بوده. 5 سال پیش با اون 10 میلیون میشد مثلا فرض بفرمایید که یه چی وسیله خرید، ها یه ماشین مثلا کذایی خرید، از خودتون که الان میشه لاستیک اون ماشین رو خرید، فرض بفرمایید دقت میکنید چه ارز کار لاستیک اون ماشین رو خرید. خب این متفاوت با هم دیگه. بانک میگه من از تو که سود نمیخوام، که همون ماشینی که بهت دادم، همون قوت خرید، قوت خریدی که بهت دادم، همون قوت خرید رو من پس بده، همون قوت خرید رو من پس بده. اگر درهمو دینار داده بودم، همون درهمو دینار رو میخواستم، چون قوت خریدش حفظ شده. خب اگرم بالا با پایین رفته باشه به همراه خودش بوده، به همراه خودش بوده، سایر اجناس هم به همین ترتیب. اما دم ده این اسکناس ها اینطور نیستش. اینم نتیجه البته ربطی به کتاب زکات ندارد، لکن اینم از نتایجش که بر این مترتب میشه. و اگر ما این رو گفتیم، اصلا دیگه این بساط رباخاری و رباگیری و اینا همه جمع میشه. البته این منضبط باید باشه، نه اینکه بانک هر وقت هر چقدر حوث کرد از شما سود بگیره، نه، این دقیقاً عادلانه محاسبه بشود که چقدر از اون وقت تا الان زمان گذشته، تورم چقدر بوده، بر اساس اون هم عرض نظرتون که بتونه این رو پس بگیرد به این بیان. خب من در خدمت هستم.
مثلا مثلا سکی مورد شرایه میداده زمانی که مثلا 5 سکی مهدیه بوده، اما دیگه مثلا اون قوت شرایه ما هم 5 سکی، ولی بخاطر متفاوت بودن رشد سکه مثلا یا رشد دلار مثلا رشد مثلا حالا رسیده این ما کلن بلا کارده رو قیم ارزه
نه میخوام عرض بکنیم بله فقط این همین تیکه، یعنی در اونجا اون سکه خودش یه متاعه، باشه مضروب بشه باشه، و اصل خودش یه متاعه، دقت میکنین چی عرض بکنم، چون خودش متاع هستش و کالا هستش، ما بگیم که اصل خودش یه ارزشی داره، یه قیمتی داره، میتونست یه کالای دیگری بده اما این کالا رو در نظر گرفت. یعنی انسان وقتی تاریخ رو هم نگاه میکند، مطالعه میکند، نمیخوام بگم به قطع و یقین میرسیم ها، اما میشود به اطمینان مایی رسید که در قدیم هم برخورده با سکه طلا و نقره تقریبا همچین حالتی بوده، یعنی اون بعد کالایی این و متاعی این هم مد نظر بوده. حالا باز در ادامه که میخوام دیدگاه خودمون در باب زکات نقد این عرض بکنیم، اینجا بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی منظور میخوام بگم این جهت هم بوده است. اما اگر شما بگید که نخیر اینطور نیست، بله بگید نخیر اینطور نیستش، این یه قسمتش کالا بوده، اما مثلا یه بخش معتنابه، یا نه غیر معتنابه، یه بخش معتنابهی از این اون صرفا قوت شرایی بوده، خاطر مضروب بودنش ایجاد میکرد است، بعید نیست اونجا هم مثلا همچین مطلبی رو عرض بکنیم. خیلی حالا به هر تقدیر این مقدار رو عرض کردیم دیگه، حالا گمان میکنم که بیش از این دیگه در بحث پول معطل نشیم و انشالله جلسه آینده به حول و قوه الهی برگردیم به بحث زکات، ببینیم در زکات نقدین تکلیف چی میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.